از حق مردم خوب، کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
گذشت موسم غم، فصل وصل یار رسید، نوای دلکش بلبل به نوبهار رسید. فصل وصل، مجله صبحگاهی رادیو گفتگو در ماه مبارک رمضان، تفسیر و شرح دعای روز، فلسفه روزداری و اخلاق روزه در برنامه فصل وصل، هر روز 8:30 صبح از رادیو گفتگو.
دوستان عزیز شنونده، همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. با ادامه برنامه ها همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رویداد. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه خودتون مجله خبری تحلیلی رویداد امروز خوش آمدید. شما میتونید در طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. امیدوارم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کنید. اما مهمترین موضوعاتی که تلاش داریم در برنامه امروز به تحلیل این موضوعات بپردازیم عبارتند از بازار متشکل ارزی و میزان تأثیرات آن بر نوسانات قیمت ارز، دلایل مخالفت شورای نگهبان با طرح استانی شدن انتخابات، بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأهای قانونی در این موضوع، و مرحله جدید حملات موشکی هدفمند یمنی ها به مواضع راهبردی عربستان سعودی و درخواست ریاض برای نشست فوری. سامانه پیامک 301035 پل ارتباطی میانه و ما و شما شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید.
تازه های خبر.
ری رئیس قوه قضاییه گفت دشمن به لحاظ برخی کاستی‌های اقتصادی سعی می‌کند ضربه‌ای به ملت بزرگ ایران وارد کند. آیت الله سید ابراهیم رئیسی در نشست هماندیشی فعالان عرصه اقتصادی با ریاست قوه قضاییه افزود فرصت مغتنمی است که در جریان دیدگاه و اندیشه‌های صاحبان خرد در مسائل اقتصادی و فعالان عرصه اقتصادی قرار بگیرم. رئیس قوه قضاییه ادامه داد کشور ما دارای ثروت‌های مادی و معنوی بسیاری است و نیروی انسانی صاحب نظر و صاحب اندیشه دارد و برکات بسیاری شامل آب، خاک، هوا، فضا، دریا و بسیاری از مواهب خدادادی برخوردار است، ضمن اینکه مردمی مسلمان با اراده و متدین دارد و در هر عرصه‌ای که مردم در آن وارد شدن عرصه پیروزی بر دشمن بوده است. خب ساعت 12:05 است. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. قصد داریم با ایشون در حوزه مرحله جدید حملات موشکی هدفمند یمنی‌ها مواضع راهبردی سعودی‌ها در واقع گفتگو کنیم. اینکه درخواست که ریاض مطرح کرده و پاسخی که یمنی‌ها دادن و گفتن که این نشست چیزی جز فرافکنی در شرایط فعلی و مقدم سازی برای آن ماجرای به قول خودشون معامله بزرگ قرن و واگذاری اراضی اشغالی نیست و در این حوزه می‌خوایم بیشتر گفته بکنیم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما دکتر صدرالحسینی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت جناب عالی آقای دکتر، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم خدمتون هستم. آقای
صادق، اجازه دکتر صدرالحسینی گرانقدر، آیا به نظر حضرت عالی این درخواستی که سعودی ها مطرح کردن صرفا به دلیل این هدفهای موشکی بوده که واقع شدن، یا اینکه نه دنبال چیزهای دیگه ای هستن، دنبال دستاوردهایی در واقع عرصه مذاکره برای مذاکره هستن به نوعی؟
خدمتتون عرض کنم با نگاهی به روند گفتگوها در طول یک سال گذشته که با حضور مستقیم نماینده سازمان ملل متحد آقای گریفیث بوده و عدم تعهد عربستان به تعهدات امضا شده، من به نظرم میاد که اونها تصورشون بر این بود که میتوانن موضوع یمن رو در قالب یک گفتگوها با نظارت بین المللی اما با فشار نظامی به نقطه‌ای برسانند که قول داده بودند در عرض کمتر از یک ماه اون رو به پایان برسونند. اما مقاومتی که مردم یمن، انصار الله، ارتش ملی یمن انجام داد و در طول این ایام رونمایی از پهبادها و موشک‌های بسیار دقیق خودش انجام داد، اونها رو واداشت به این که این موضوع رو در دستور کار خودشون قرار بدن و بعد از دقت عملی که صورت گرفت توسط پهباد انصار الله و قولی که از جانب رهبر انقلاب و جنبش یمن به این که ما آماده مقابله به مصر هستیم و آمادگی داریم که مناطق حیاتی و حساس رژیم آل سعود رو مورد حمله قرار بدیم، به نظرم وارد یک عرصه جدیدی شدن تا بتوانند شاید از این فرصت هم استفاده کنن و اگر برشون امکان داشته باشه به اهداف پلید خودشون برسن و مقاومت مردم یمن رو با تداوم بمباران ها بشکنن.
آقای دکتر صدرالحسینی، این اتفاقی که در دریای عمان رخ داد و اون چهار کشتی که آسیب دیدن و جزئیات زیادی در موردش منتشر نشد در رسانه ها، یعنی در یک سکوت خبری و اصلا تو اصل ماجرا خیلی شک کردن، اما انگشت اتهام باز به سمت یمنی ها گرفته شد و این حملات پهپادی اخیر که خب علنا در مال یمنی ها بود. میخوام بگم که این حالا اون ماجرای دریای عمان چه مربوط به یمن باشد و چه نباشد، این توان دفاعی مردم یمن اون هم در حالی که در یک تحریم عجیب و غریب و در یک محاصره عجیب و غریب قرار دارد، عاملی شده که باعث شده که در منطقه معادلات تا حدودی تغییر بکنه. این تأثیرگذاری بر آینده منطقه چگونه میبینید؟
من تصورم بر این نکته هست که در مرحله اول مسئله یمنی ها برای دفاع از خودشون هیچ گونه ابایی ندارن و هر اقدامی رو که انجام بدن طبق بیانیه رسمی اون رو اعلام میکنن،
مسئولیتشو میپذیرن. بله
مسئولیتشو میپذیرن و این جزء افتخارات مردم من و انصار الله هست که در شرایطی که جناب عالی هم اشاره فرمودید محاصره همه جانبه توانستند با توان داخلی خودشون امکاناتی رو فراهم بیارن که از ملت خودشون دفاع کنن. این نکته اول. اما نکته ای که جناب عالی اشاره فرمودی در خصوص انفجارات بندر الفجیره که باید خدمتون عرض کنم اونها موضوع رو تقلیل دادن، تعداد کشتی ها بیش از این بوده، بین 7 تا 10 تا بوده و شماره های اونها هم توسط رسانه ها اعلام شده، شماره کشتی ها. اما نکته اساسی
خیلی تلاش کردن اطلاعات دقیقی بیرون نیاد از این ماجرا.
من بخوام خدمتون عرض کنم که در ابتدا 15 ساعت سکوت خبری بود، 2 ساعت این اقدام رو کاملا در حقیقت اعلام کردن که اتفاقی نیفتاده به طور رسمی، تا بیانیه دادن که هیچ اتفاقی نیفتاده و بندر به حالت عادی هست و کار مشغوله، و بعد از 18 ساعت بیش از 17 ساعت نزدیک به 18 ساعت بیانیه وزارت خارجه بود که موضوع رو تقلیل داد به 4 کشتی. اینها به دنبال این مسئله بودن که حدود 8 روز قبل از این اتفاق در ینبع هم یک اتفاق این چنینی افتاده بود، تونستن اون رو جمع جورش کنن. من حالا خیلی وارد جزئیات نمیخوام بشم، فرصت نیست، و تصورشون بر این بود که در بندر الفجیره هم میتونن این کار رو انجام بدن که اصلا این موضوع در روی بازار نفت تأثیر نداره. اما به طور واقعی میخوام خدمتتون عرض کنم اگر انصار الله این کار رو کرده بود قطعا بیانیه میداد و اون رو میپذیرفت. اما من تصورم بر این هست که مخالفینی که در حوزه امارات کار میکنن و فعالیت میکنن به دلیل فشارهای مضاعفی که بهشون آمده دست به این اقدام زدن. تصور بنده این هست که گروه های در حقیقت خودجوش مقابله با این اقداماتی که امارات و عربستان دارن در منطقه انجام میدن ایجاد شده و امکان تداوم این اقدامات هم وجود داره. البته این نظر شخص بنده بود، البته نظراتی هست که رژیم صهیونیستی حتی عربستان و عوامل خودسر و حتی القاعده و غیره هم نام برده شدن در این رابطه. پس بنابراین این مشخص نیست که دقیقا چه گروهی جریانی این موضوع و این حادثه رو در حد رقم زده. اما مهم این است که این اتفاقات به گونه ای شد که همونطور که جناب‌عالی هم اشاره فرمودید بر روی تحولات منطقه تأثیراتی گذاشت که امروز مشاهده میکنیم که سعودی ها بحث خدمتون عرض کنم که گفتگو و شرط و مسائلی که فرمودید رو امروز در دستور کار خودشون
برد. این نشست فوری سران کشورهای سران همکاری خلیج فارس و همچنین شورای همکاری عرب یا اتحادی عرب که میخواد برگزار بشه صورت در واقع فوری عربستان تقاضا کرده، به نظرتون به یک بیانیه پایان منسجم میرسه یا اینکه نه بدون هیچ بیانیه‌ای به کار خودش پایان میده؟
ما تصورمون بر این هست که این اقدام اگر انجام بشه رسانه ها خیلی خوب میتونن روی این کار کنن که چه اتفاقی میفته که فجایع بزرگی ایجاد میشه و این کنفرانس ها تشکیل نمیشه، فجایع بزرگی در جهان اسلام و عرب به وجود میاد، کشتارهایی صورت میگیره، اما متاسفانه این نشست ها برگزار نمیشه و چه اتفاقی افتاده که در حقیقت عربستان برای افزایش امنیت خودش داره کشورهای دیگر اسلامی و عربی رو در این تجمع بزرگ میخواد جمع بکنه و کنفرانس فوق‌العاده و اضطراری داره برگزار میکنه. این خودش یک سوال هست که آیا واقعا از کنفرانس قبلی تا به امروز هیچ مشکلی در جهان اسلام به وجود نیامده؟ و اینها موضوعات اساسی است. اما مهم این است که من تصورم برای اینه اینا نشست و برخواستشون لساد برای مجدداً تهدیدی بر علیه منافع جمهوری اسلامی خواهد بود، چون سردمدار این نشست عربستان هست و عربستان نسبت به این مسائلی که در منطقه ایجاد شده، ضعفی که براش ایجاد شده، جنایاتی که عربستان انجام داده و نسبت به سالهای گذشته که قبلا هم بوده بیشتر افشا شده، مثل اون آقای خاشقچی و دیگر موضوعات، من تصورم بر این هست که سعودی ها به دنبال این هستند که یک فرافکنی بکنن و اجازه ندن که مثلا اعدام هایی که در اون کشور انجام میشه، قتل هایی که توسط دولت انجام میشه، سرکوب هایی که انجام میشه خیلی بیش از این در رسانه ها خودنمایی بکنه. به نظرم اینها فرافکنی خواهند کرد، مجددا مسئله سه جزیره رو بیان خواهند کرد، احتمال بسیار قوی در ارتباط با این موضوع دنبال این هستند که بگویند ما ناتوی عربی رو میخوایم تشکیل بدیم و به یه شکلی میخوان در حقیقت مجددا در مسیر تأمین منافع امریکایی ها در این منطقه حرکت کنن و این جلسه رو بر این محور مدیریت کنن.
سپاسگزارم جناب دکتر صادق حسینی گرانقدر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
آقای دکتر صادقی، منم برای جنابالی همین آرزو رو دارم و انشالله که عبادات شما قبول باشه. تشکر میکنم، خدا نگهدار.
انشالله خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، با موضوع مرحله جدید حملات موشکی هدفمند یمنی ها به مواضع راهبردی عربستان. عربستان درخواست نشست فوری کرده در شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب. حالا اینها رو در کنار ادعای داعش برای تشکیل یک ولایت در پاکستان و نمیدونم اون ماجرای شیهای نورانی در فضای و هوای در واقع سوریه در کنار هم باید بذاریم، جای تحلیل داره که در بخشای بعدی خبری و تحلیلی بچه ها بهش خواهم پرداخت. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. تا 12:17 دقیقه است. در موضوعاتی که ابتدای برنامه قرائت کردم، بحث بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای در اصطلاح گرین کارت یا اجازه عبور و ورود و خروج، در واقع بگیم نه عبور و مرور، ورود و خروج به کشورهای خاص به ویژه حوزه در واقع بریتانیا و امریکا و کانادا و از این دست در حوزه مسئولان و مدیران ارشد، که این چه اتفاقی میفته که هی میگن هی دوستان در دستگاه امنیتی هم آلارمشو میدن ولی پایان کار که میاد فرد سر کارش میمونه، ایدم میره تفریحاتش خارج از کشور، کیفشو میکنه و دوباره برمیگرده میاد. در کنار اون ماجرای افتاری سفارت انگلیس که اونم خواهیم پرداخت. ارتباط برقرار شده با جناب دکتر جواد کریمی قدوسی، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما دکتر کریمی قدوسی گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش اومدید. جناب دکتر کریم قدوسی گرانقدر، صدای منو دارید؟
بله بله.
عرض سلام و ادب و احترام دارم، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید. آقای دکتر در خدمتتون هستم.
بله. بفرمایید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض طلب قبولی طاعات و عبادات برای همه شنوندگان عزیز و تشکر از تلاش مجدانه رسانه ملی خصوص رادیو گفتگو که در این ایام نگذاشتند موضوع بسیار مهم سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی دو تابعیتی ها منسی و فراموش بشود و این رسالت رو برای خودشون تعریف کردند تا روزی که 100% باعث رفع نگرانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی بشود و مردم مطمئن بشوند که در این زمینه هیچ تهدیدی متوجه کیان عزیزشون نیست موضوع رو همچنان در دستور پیگیری خود قرار دادن. بنده هم به عنوان یک خادم و وکیل ملت در خدمت شما هستم که طرح موضوع بفرمایید تا انشالله توضیحاتی رو تقدیم بذارم.
جناب دکتر کریمی قدوس گرانقدر، افرادی هستن که در پوسته حساس هستن، فرد نگاه میکنیم که اعضای خانوادش، فرزندانش مثلا در فلان کشور اروپایی هستن، یک ماه تعطیلات نوروز در فلان کشور اروپایی در واقع رفت آمد داره، متهم نفتی هست، ریاست یک دانشکده خیلی حساسمون هم بهش دادیم، میره به راحتی میره میاد. این یه نمونه، مثلا به استقلال نمیخوایم نام ببریم به کسی بر بخوره. و نمونه دیگه که پرونده امنیتی که وجود داره و دوستان در وزارت اطلاعات تا سپاه در جریان هستن، چه اتفاقی میفته که فرد پست حساس داره، فرزندانش خارج از ایران هستن، با سفارتخانه های خارجی هم در ارتباط داره، به راحتی هم پست بهش داده میشه و اون استعلام هاش منفی نمیاد که از اون پست برداشته شه؟
بله، خب یه نکته بسیار مهمی رو جناب عالی اشاره کردید. باز ملت عزیز ما میدونن که انقلاب ما و کشور ما چقدر تأثیرگذار بوده در تحولات منطقه و دشمنان چقدر متمرکز بودن روی کشور ما، ملت ما و امنیت ما، و از تمام ابزار در اختیارشون استفاده کردن. یکی از ابزارهای دشمنی با یک ملت ابزار نفوذ هست. نفوذ خب طرق مختلفی دارد، ولی یکی از ساده ترین طرق نفوذ موضوع جذب ملیت اون کشور به کشور خودشون به بهانه های اقتصادی، علمی، هیئت علمی، بحث دانشجو، کاسه و تجارت و امثال اینا به هر دلیلی. و بعد از اینکه اینها رو آوردن، شرایطی در کشورشون به وجود آوردن، فرضاً از ایران 100,000 نفر به امریکا رفتن، از دل اینها با شناسایی هایی که صورت میدن سرویس های امنیتی و اطلاعاتی و جاسوسی فرضاً کشور امریکا، که طبیعتاً شناسنامه تمام ایرانی های مقیم اونجا رو اینا تو سیستمشون دارن، و بر اساس شناسایی هایی که صورت میدن افرادی که مرتبط هستن و جایگاه مهمی در ایران دارن، یا پدرشون در موقعیت اقتصادی، سیاسی، امنیتی، دفاعی و اجرایی، نماینده مجلس، وزیر، معاون وزیر، استاندار، شهردار، به تناسب اون اطلاعات شروع میکنن تحریزی برای استفاده از فرزند فلان مقامی که الان داره در امریکا به تحصیل مشغوله، پدرش هم یکی از مقامات جمهوری اسلامی است، و شروع میکنن چون دست خودشون به اون فرد نمیرسه از طریق فرزند ارتباط رو برقرار میکنن، امتیاز دو تابعیت مضاعف بهشون میدن، امتیازهای دیگر رو در اون کشور میدن.
اصلا دکتر تابعیت هایی میدن که در پاسپورتشون هم نمیخوره. بله، پیدا کردنش کار عجب و غریبیه.
بله ببینید، ما حتی سند داریم، من چون مسئول کمیته تحقیق و تفحص دو تابعیتی ها در همین مجلس بودم و طرحمون تصویب رسید، کمیته تشکیل دادیم، یک سال تحقیق کردیم به مراکز اسناد مهم در وزارت خارجه و جاهای دیگه، پلیس گذرنامه دسترسی پیدا کردیم. یعنی مطالبی که من عرض میکنم به عنوان رئیس کمیته تحقیق، بله اینا همه ما نوار داشتیم، سند داشتیم که فرزند یکی از مقامات مهم در ریاست جمهوری از واشنگتن زنگ میزد به پدرش و پیام سرویس های جاسوسی را با تلفن به پدرش منتقل میکرد و به صراحت و با پررویی کامل فرزند بر این گذاشته بود که تلفنش امنه، میگفت که سلام برسانید به فلان واسطه‌ای که حالا تو اون مجموعه مهم است، بفرمایید که اینجا واشنگتن میگوید فلانی رو عزل کنید، فلانی رو نصب کنید.
عجب.
این کاملا، بله اینا مستندش در اختیار ماست. این فاجعه هست و از این نوع موارد ما یکی دوتا نداریم.
آی دکتر، دوستان در وزارت اطلاعات دارن چیکار میکنن در این حوزه؟
ما حمله بر صحت میکنیم که اینا اشراف دارن و به وقتش عمل میکنن.
نگاه سیاسی و باندی و قبیله ای ندارم به این موضوع.
بالاخره ما نگران بودیم، همچنان هم در حال تعقیب موضوع هستیم. چرا مردم نگرانن؟ چرا حتی دستگاه قضایی، چرا الان رسانه ملی داره این موضوع رو پیگیری میکنه؟ چون واقعا یکی از راه‌های اساسی وارد کردن ضربه به انقلاب در همین روزهایی که الان در اون داریم سیر میکنیم، موضوع اقتصاد و معیشت و اینا رو مردم ملاحظه بکنن. بنده به من وقت بده رسانه ملی با سند بدون اینکه از ذکر نامم از کسی ببرم که رسانه تحت تعقیب قرار نگیره، تشریح میکنم بخش زیادی از این مشکلات معیشت ما از دروازه و کانال افراد دو تابعیتی که یا خود افرادی که امروز در مسئولیتن یا فرزندانشون یا اون واسطه هاشون دارن پروژه های تولید شده وزارت خزانه داری امریکا رو در بحث مسائل اقتصاد و پول و روابط تجاری و بانکی با کشورهای مختلف رو اینا دارن تو کشور پیاده میکنن. از اون طرف از این کانال دوتابیتی ها برنامه میدن که شما فرزند با چینی ها رابطه برقرار نکنید، با روس ها رابطه برقرار نکنید، با سودان اینجور برخورد کنید، با آمریکای لاتین رابطه نداشید، آفریقا اینجوری باشید ولی با اروپا بیاید مد کنید، با آمریکا و نیویورک بیاید. اینا رو ما مستند داریم و متاسفانه موقعی که بنده به بنابر تکلیفم بخشی از این مطالب رو برای تنویر افکار عمومی، برای اینکه این حساسیت ملت که در واقع مالک اصلی کشور و انقلاب مردمن، مردم اگر بی اطلاع باشن تحلیل صحیح سیاسی و اقتصادی نخواهند داشت و در اون صورت فاجعه به وجود میاد. منده به این دلایل میام مسائل رو توضیح میدم، دیگران هم دارن ولی نمیگن، ولی بنده با یک تحلیل عمیق که میگم اگر مردم مطلع بشن که از کجا دارن میخورن، آدرس غلط کسی به این ملت نمیتونه بده، نظامشون رو زیر سوال نمیبرن، میرن سراغ اون نقطه ای که کانون این همه بحران هاست. خب این یکی از اون دلایلی است که حساسیت رو نفوذی ها و دوتا، حتی طرف الان تابعیت مضاعف گرفته، نگیم این اصلا عامل اون سرویس شده، همین مقدار که سرویس اون رو میشناسه و جایگاه حساس بدون واسطه با چند واسطه اون رو مدیریت میکنه، حکایتش میکنه.
آی دکتر، من اواخر هفته گذشته سرکشی کردم به مناطق سیل‌زده. یکی از مطالباتی که مردم هی سوال میکردم، گفتن شما که دستتون به مسئولین میرسه ازشون بپرسید، ماجرای افطاری سفارت انگلیس بود. میگفتن میخوایم مردم سوالشونه که چه کسانی حضور داشتن، مگه اصلا دعوت چه جوری بوده، چرا پذیرفتن اونم تو این وضعیتی که. آیا مجلس چیزی میدونه در این مورد؟
بله، من عرض کردم الانم چند تا مصاحبه داشتم. به فاصله تقریبا 6-7 ماه دو تا جلسه سفارت خبیث انگلیس در تهران برگزار کرده و مراسمی برگزار کرده و جمع زیادی را هم دعوت کرده. خب اولی رو به فاصله یک ماه بنده تقریبا مستنداتش رو دیدم، حتی عکس های کسانی که نماینده مجلس ما هم بودن وارد اون محفل شدن رو هم بنده دیدم، حتی به خودشم گفتم، به خودشونم گفتم و سر اون میز و سفره پذیرایی متاسفانه باعث نگرانی ناراحتی مردم نشه، گوشت خوک و مشروبات الکلی هم گذاشته بودن.
عجب، فردی که مسئول در سر چه میز نشسته.
بله، گفتم چرا رفتی توی این مجلس شرکت کردید؟ با کمال تأسف باید عرض کنم گفت که وزارت امور خارجه به ما توصیه کرده برید تو این جلسه شرکت کنید. گفتم شما یک وکیلی، یک مقامی که میگه با توصیه کسی باید برید، خودت باید برید، بدونی که رابطه انگلیس، دولت خبیث انگلیس بعد از امریکا خصمانه ترین رابطه با جمهوری اسلامی توی 40 سال بوده. توی حوادث مهمی مثل فتنه 88 سفارت انگلیس در تهران کانون اصلی هدایت فتنه‌گران در کف خیابان بود که تعداد اینها رو از کارمندان سفارت انگلیس تو فتنه 88 دستگیر شدن.
توی مجله دو تابعیتی هم انگلیس خیلی تأثیر داره و تجربه مستعمراتی که داره.
متاسفانه باید عرض کنم ما تو تحقیق و تفحصی که انجام دادیم 100 نفر از مسئولین رو از جایگاه‌های بالا گرفته تا استاندار و شهردار